بسم الله الرحمن الرحيم.
دو تا آیه از اونها معانی بودن لغوی و بقیه به نحوی اصطلاحاتی بود که برای اجتهاد میشد بهتر. این معانی چهارگانه اصطلاحی با اون مفهومهای لغوی ارتباط داشت، گرچه بسیاری از مواقع آرام آرام دیگه اون معنای اصلی لغت دیگه در اون معانی متأخر گاهی اصلا متروک میشه. این خیلی متداوله. این ترتیبی بود که دیروز عرض کردیم، اما اونچه که باید به اون توجه داشت این است که مهمه این است که اون معنای پنجم که اصطلاح بیجه استدلال فقهی یک معنایی و مفهومی برای اون ذکر بشود که شامل مکاتب و مذاهب مختلف در استدلال فقهی بشه. اجتهاد طبق اون معنای پنجم همون استدلالی که در مجال فقه و احکام به کار میره. اون خلاصه و روحش اینه. اجتهاد به معنای پنجم همون عملیه استنباط در مجال فقه و احکام شرعی. منتها ما این تعریف را باید یک تعریف جامعی قرار بدیم که مذاهب مختلف، آراء مختلف در بحث‌های اصولی غیر اصولی اینا را همه در بر بگیره. یعنی از این عناصر خاصی که مرتبط با یه مذهبی یا فکری و ایده‌ای جدا بشه و به عنوان تعریفی که حقیقت این مفهوم و ذات این عمل استنباط فقهی را نشون میده اونو مشخص بکنه. دوستان حتما یادشونه، اونایی که در بحثای تعلیم و تربیت بودن ما عرض میکردیم که تربیت تعاریف زیادی داره. در این جزء اول فقه و تربیت هم آمده است، ولی گفتیم که غالب تعاریفی که برای تربیت شده تعاریفی است که مطابق با یک ایده و دیدگاه خاصی در باب انسان، هدف، اصول، قواعد، در حالی که ما مفهوم تربیت رو با یک مفهومی بسازیم و اکتشاف بکنیم که با همه اونها سازگار باشه. و لذا تعاریفی که در باب تربیت بود این گفتیم دو نوعه. بعضی تعاریفی که ناظر به یک دیدگاه های خاصی در عناصر تربیت، در مربی، متربی، هدف، راه، شیوه و امثال اینها، خب اینا میشه تعاریف در واقع ارزشی و مکتبی و خاص. و یک نوع دوم تعریف، تعریف تحلیلی فلسفی، یعنی اون حقیقت را میگه که با همه مکاتب اونها سازگاره. مثلا هر مکتبی میاد اون روح کلی رو میگیره، عناصر ویژه خودش رو در اون دخالت میده. در اینجا هم دقیقا همینطوره. اون تعریف ششم تعریفی است که منطبق بر مذهبی است که به آرا و قیاس اونها توجه میکنه. ممکنه کسانی تعاریف دیگری بیارن که با بعضی از مذاهب و مکاتب خاص تناسب داره، در حالی که اون مفهومی که اصولیین ما تعریف کردن معمولا به سمت اینه که نه، تعریفی خالص و ناب از این حقیقت اصول به دست بدهن که با مذاهب و مکاتب مختلف هم سازگار باشه. این نگاهی بوده که اصولیین ما داشتن، یعنی بیشتر از سمت که به این سمت مایل بودن. البته گاهی آدم فکر میکنه که اصولیین ما، یعنی از صاحب کفایه به بعد، اینا در مقابل اون تعریف ششم که تعریف ناظر به دیدگاه اصحاب رأی بود، در مقابل اون میخوان مطابق مذهب خودشون تعریف بدن. ولی اگر دقت بکنیم این نیست. اون تعریفی که اصولیین ما به سمتش رفتن یه تعریفی است که در حقیقت در یه جایگاه بلندی قرار میگیره که با دیدگاه‌های مختلف سازگاره. این نکته رو حتما دقت بکنید، این مسیری که اصولین ما به خصوص از دوره سابقه‌خانه یه مقدارم شاید قبلش هم بوده و بعدم ادامه پیدا کرده پیموده ان، این مسیر دو جور میشه تفسیرش کرد. یکی اینکه اینا در نقطه مقابل اصحاب قیاس و رأی و تعریف ششم که از نظر تاریخی در بین اصحاب رأی و اهل سنت بیشتر بوده موضع گرفتند و تعریفی بر اساس مذهب و دیدگاه خودشون میخوان ارائه بدن. این یه نوع تفسیر از فرمایش اصولین ما، ولی به نظر میاد که نه، این مسیری که اینها رفتن یه مسیری است که در حقیقت میخوان به یه تعریفی دسترسی پیدا بکنن که با همه مذاهب و مکاتب جور باشه، از مذاهب اهل سنت تا عامه و خاصه، اونها اهل حدیث یا اهل اصحاب رأی سازگار باشه. حتی اگر دقت بشه با همونی که اخباری‌های ما میگن این تعاریفی که متأخرین به سمت اون رفتن سازگاره. این نکته است. حالا از این نکته که بگذاریم، از شبب که اونی که مرحوم صاحب کفایه و متأخرین دستمایه بحث خود قرار دادن، همون اولین تعریف خیلی کلاسیک رایج قدیمی سنتی که در کلمات عامه وجود داشته، بعضی از خواستم رو آوردن، حتی مرحوم علامه هم نسبت داده شده علامه یزدی، و اون تعریف که اون پایه حرکت برای تعاریف بعدی است، اینه. اولین تعریف اینه: استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الفرعیه. استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الفرعیه. این که کسی تلاش کافی و کامل انجام بدهد، استفراغ الوسع همون تلاش کامل و کافیه، همونی که از ماده لغوی آمد در اصطلاح هم قرار گرفت. اون تلاش کامل برای چی؟ برای تحصیل ظن به احکام فرعیه که در کلمات عامه و بعضی از خاصین آمده. این تلاش فکری، این تلاشی که انجام میشه برای این است که ظن به احکام فرعی به دست بیاره. این پایه تعاریف اجتهاده. من الان نمیخوام اون سیری که پیدا کرده آخوند اومده این ظن را تبدیل به حجت کرده، بعد مرحوم آزیا یک تغییراتی دادن به تحصیل حجه یا الوظیفت الفعلیه، مثلا تعبیر کردن به الوظیفت الفعلیه واقعیت انتانت او ظاهریه، و چند تغییری که در این داده شده اونا رو همه رو نمیخوام عرض بکنم. اون چیزی که میخوام عرض بکنیم از نقطه عظیمت ما از این تعریفه تا اون چیزی که مرحوم استاد آقای تبریزی آوردن، اون سیر میانه را من با بیان 7-8 نقطه عرض بکنم، تفاصیلی شد دیگه لازم نیست اینجا بگیم. نقطه عظیمت ما از این تعریف کلاسیک سنتی قدیمی استفراغ الوسع از تحصیل ظن بالاحکام الفرعیه. این تعریف دستخوش تغییراتی به تدریج شده و رسیده به اون چه که به نظر من نسبتاً کامل ترین تعریفه، که اونی که در کلام حضرت استاد مرحوم استاد آقای تبریزی آمده. یک تعریف جمع جور اینه، تعریفشون اینه: تحصیل الحجه، تحصیل الحجه تفصیلیه علی الحکم شرعی کلی. از اونجا بگید یه با دیگه عرض میکنم، این تعریف که من بیشتر اون رو میپسندم اینه: تحصیل الحجه، تحصیل الحجه تحصیل الحجه از تفصیلیه علی حکم شرعی کلی. این تعریف پیرایش شده ای که بسیاری از دقت‌ها در این اعمال شده، و اون اشکالاتی که به اولین تعریف و حتی تعاریفی که در میانه راه توسط دیگران به وجود آمده می شود گفت به این تعریف وارد نیست. حالا من همه اون چه که در میانه راه آمده همش رو از نکردم، ولی اون چه که مثلا در کلام آزیا هست، دیگران هست، اونا رو می تونید ببینید. اما من از اون آغاز و انجام عرض می کنم که چه تغییرات در اون تعریف آغازین به عمل آمده، رسیده به این و چگونه این آخرین تعریف از بسیاری از اشکالات مبرا هست. خب برای اینکه این نکات مؤثر در سیر این تعریف تا رسیدن به این تعریف که به نظر میاد در قله و قمه قرار داره روشن بشه، من نکاتی رو در اینجا عرض میکنم. 7-8 تا نکته هست اینجا، همه نکات مهمه، اینا نکات محتوایی مهمه که سایه افکنده بر اصلاحاتی که در این تعریف باید انجام بشه و توجهاتی که در این آخرین تعریف دقیق وجود داره. یک نکته این است که این استفراغ الوسق این ضرورتی برای ذکرش در تعریف نیست. چرا؟ برای اینکه همون وقت که میگیم استدلال میکنیم یا تحصیل حجت میکنیم که بیان دیگری از استدلال مطابق یک دستمایه اضافه، این در حقیقت این استدلال کردن یک نوع تلاش میخواد دیگه، یک کوشش فکری، ولذا این کوشش فکری و تلاش فکری توجه کردی؟ این در درون همین مفهوم نهفته است. اصلا استدلال که میکنید یعنی کوشش فکری میکنید، مانعی نداره، این قید مضری نیست، مانعی نداره شما بگید العملیت الفکریت الاستدلالیه یا بگید استفراغ الوسعه، ولی وقتی همین که شما بگید تحصیل الحجه دیگه در تلاش درونی فکری نهفته است. بخواید باز بکنید عیبی نداره، بگید که یک تلاش فکری در این مسیر، ولی این در تعریف طبعا قیود اضافه غیر لازم که مقومم نیست به شکلی، یا اگرم مقوم باشه در درون اون مفهوم نهفته است. این بیان اینها خیلی ضرورتی نداره، ولی ما استفراغ الوسط را که در اولین تعریف وجود داره در سیری که ما آمدیم جلو رسیدیم به تعریف مرحوم آقای تبریزی. این دو تا عبارت رو حتما نوشتی دیگه، اولین تعریف استفراغ الوسط لتحصیل ظن بالاحکام بود، احکام الفرعیه بود. این آخرین تعریفی که ما الان اون آخرین و مهمترین میدونیم همین عبارات کوتاه، تحصیل الحجت تفصیلیه علی الحکم الفرعی شرعی کلی. بله بله، شرعی فرعی کلی، حالا فرعی هم اگر داره بله میدنش هم درسته دیگه، حکم شرعی مقصود اون حکم شرعی فرعی کلی، همینطوره احکام شرعیه فرعیه کلیه. خب این یک نکته که استفراغ الوسط ضرورتی نداره، اما الزاماً اینجور نیست که حتما بذاریم کنار. چرا؟ برای این که تحصیل الحجه و استدلال در واقع یعنیمون یک عمل فکری که تلاش میخواه. از طبعه که این یک مطلب، بنابراین استفراغ الوسط را میشود اینجا آورد، میشود نیاورد. البته این یک مطلب، یه مثلا اینه که استفراغ الوسط را دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی استفراغ الوسط را به معنای همون فعالیت استدلالی معنا میکنیم، فعالیت معنا میکنیم، فعالیت خب بیجم هست. یه وقتی از یک فعالیت خیلی محتاطانه و بسیار دقیق معنا میکنیم. اگر به معنای اول باشه ضرورتی نداره که اینجا بیاد. اگر به معنای دوم باشه که یک استفراغ تام و تمام و کامل و از شبت خیلی محتاطانه و با وسواس باشه، اون نه، اون اصلا در مفهوم اجتهاد عقل نشده. برای اینکه اجتهاد اینجا ما یه مفهوم میخواییم برای اجتهاد بگیم که مراتب داره، اونجوری هم که اون استفراغ بسواسمونه هم به خرج نرفته بودم اجتهاده، ولی اجتهاد کامل نشده تو الفاظ هم وضع نشده برای صحیح، وضع شده برای عم از صحیح، ولی زن مفهوم اینجا باید این مفهومی باشه که از سبب که اون مراتب متوسط اجتهاد اونام رو بگیره، ولی آنها اون اجتهاد درست هم نباشه. از این جهته که این استفراغ البود اگه به معنای یعنی همون فعالیت فکری باشه، این آوردنش خیلی ضرورتی نداره، گرچه مضرم نیست. اگه معنی همون عملیت الاستدلال و عملیت الفکریه باشه، عملیت الفکریه و الاستدلال، اگر هم معنی یه درجات دیگه از استفراغ البود باشه که خیلی محتاطانه و وسواس کنه از اون نباید باشه.
خود
برای مدرسه به مقایدات معنی میگه بعد از تحصیل علیه همچنون 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 تحصیل علیه همچنون
تحصیل علیه همچنون تحصیل علیه همچنون
نه گفت از خودم باب اگه استفراغ البود رو من اصل این که با تلاش فکری بکنه باشه گفتم لازم نیست ولی ضرر هم نداره از کرده، اما اگه یه چیز خاصی رو بخواد اینجا بگه که بخواد بگه اجتهاد اون استدلالیست که در اون نهایت وسواس به خرج داده شده، اگر این بخواد بگه نه ضرورت نداره اجتهاد متعارف هم اجتهاده، از کردیم دیگه یکیش مضر نیست ولی یکیش نه مضره، نباید در تعریف بیاد. به این دلیله که حالا ایشون استفراغ رو سرگو داشته کنن. این یه نکته. نکته دوم از سبب که این است که این جمله کلمه زنه که در اون اصطلاح اوله ولی در این اصطلاح آخر وجود نداره. این هم در شما
تصدیل حجت داره مثل جامعه افراد میشه
و خاطر این که اصلا این تحصیل حجت نیمونه برای مشتهی که حجیت نداره، ولی برای مخلیق کنه. خب نه، حالا اون که برای که اعتبار
داره اون تحصیل حجت
کرده،
حالا کنی تحصیل
حجت تحصیلیه حالا بحث اعتبارش تا کجا و برای چی نیست، اجتهاد چیه؟ اجتهاد اینه که تحصیل حجت میکنه. نکته دومی که فرمودن صاحب کفایه فرمودن دیگران هم فرمودن این واژه زن در تعریف، توجه کردید واژه زن نه در تعریف، واژه زن گفته شده که این حرف درستیه، ما در اولا در اجتهادهایی که انجام میشه بعضی زن را قبول دارن بعضی زن را قبول ندارن، ضمن اینکه گاهی زن حاصل میشه در اثر استدلال، گاهی ممکنه علم حاصل بشه و همیشه هم نیست که به زن برسید، ضمن این که نباید اونها ناظر به مسائلی بودن که نسل درش نیست و دنبال زن رعیی غیر نسلی بودن، اونم اجتهاد اختصاص به اون نداره. از این جهتی که صاحب کفایی و متأخرین همه این چیزی که جمله بی برانه از صاحب کفایی بگیرید بیایید تا آخرین نظریات، همه میگن که این زن را ما خود برزدیم به جاش چی؟ حجت میگن. حجت اون وقت روی همه آراء و انظار امر درستی، حجت یعنی اونی که میشه به اون استناد کرد، حجت همون دلیلی است که میشه به اون استناد کرد، این دلیلی که میشه به اون استناد کرد و اون را قرار میده، اون هر چقدر که ممکنه که اصحاب رأی سلام علیکم یه چیزی را حجت بدونن، اصحاب حدیث چیزی، عامه چیزی، خاصه چیزی، قواعد اصولی در دیدگاه‌های حتی خاصه ممکنه یکی این باشه یکی اون باشه، انواع دیدگاه‌ها و آرا همه در این الحجه می‌گنجه، یعنی همه مجتهدان عامه و خاصه با گرایش و سلیقه‌های گوناگون دنبال حجت هست، دنبال حجت. فلذا این هم گفته شده این عمل روشن نیست، حجت هم علم رو میگیره، هم زن معتبر رو میگیره، اماره رو میگیره، از سبب که اینا رو همه در بر میگیره. این هم نکته دومه که در اینجا شده. نکته سوم، چون واضحه دیگه سریع عبور میکنیم، نکته سوم این تحصیل و زنده، این کلمه تحصیله که حالا تحصیلش هم دوستر میگونیم بهتر بود داری به خاطر اهمیت اونو مقدم داشته. این تحصیل توجه دارید که دیدگاه های اجتهادی به دو گروه تقسیم میشه، گروه مخطئه و مسببه. بعضی دیدگاه ها دیدگاه های تقسیه که خاصه عمدتاً بر این دیدگاه اتفاق دارن تقریبا، و این دیدگاه قائل به اینه که احکام در همه موضوعات یک واقعیت های ثابت در لوح محفوظ داره و تلاش مجتهدان این است که به اون احکام دسترسی پیدا بکنن. ممکن است برسن، ممکن است نرسن. اینا مخطئ هستن، دیدگاه تخطئ هست. این استدلال هایی که در علوم دیگه میشه، یه فیزیکدان وقتی تلاش میکنه قوانین حاکمه بر نور را یا بر فلان انرژی را کشف بکنه، اون قوانین واقعیت های موجوده، اون تلاش میکنه به اون برسه، گاهی میرسه گاهی نمیرسه. در استدلال اجتهادی فقهی به نگاه تخته اینجوره، واقعیت های موجوده، ما تلاش میکنیم به اون برسیم، اگر رسیدیم، اگر تلاش روشمند و درست بود رسیدیم که خب به ها و نعم المطلوب واقع منجز میشه، اگرم نرسیدیم ما این اونچه که بهش رسیدیم یک احکام ظاهریست که ما را از حال معذور میداره نسبت به واقع. این دیدگاه تخته است. خب این تعریف با دیدگاه تخته است جوره، تحصیل و زن بالاحکام شریعت، احکام شریعت فرعیت کلیه. این داره تحصیل زن، تحصیل الحجت به دست میاره حجت در اون احکام شرعی فرعی و کلی. اون واقع هست، این داره تلاش میکنه به اون بره. حجت هم اون وقت اهمه، گاهی میرسه، خب این حجتیست که منجز واقعه، گاهی نمیرسه، این معذر نسبت به واقعه. این قشنگ در اون ساده. اما دیدگاه دومی هم وجود داره که بخشی از عامه به اون معتقد بودن و اون دیدگاه تصویبه. دیدگاه تصویب سه چهار تصویر داره. یکیش این افراطی ترین دیدگاه تصویب اینه که میگه در واقع چیزی نیست، اصلا با همین تلاش شما به نتیجه ای میرسید، این نتیجه میشه همون واقع. یعنی واقع تابع اینه، اصلا کار شما واقع سازه، خدا حکمش را مطابق دیدگاه شما مجتهد اصلا جعل میکنه، جعل میکنه مطابق دیدگاه شما. این یک دیدگاه خیلی افراطی تصویره، یک تصویر افراطیه. تصویرهای دیگری هم داره، یک تصویری که یه مقدار متعادل تره اینه که نه، در واقع جعل هست اما با اجتهاد مجتهد اگر به اون رسید، خب رسید، میشه همون واقعی که وصول پیدا کرد. اگر به اون نرسید واقع تغییر و تبدیل پیدا میکنه، یعنی مطابق با رأی او اون میره کنار، این میاد. در اینجا رأی مجتهد مبدل واقع هست، حتی در اینجا واقعی بوده ولی رأی او مبدله. از شاید که یه دیدگاه خب رقیق‌تری هم میشه آورد که خیلی به مرز اون دیدگاه رقیب نزدیک میشه، و اون دیدگاه اینه که میگه که در حقیقت اون رأیی که مجتهد بشه رسیده و مطابق به واقع نیست، میگه این میاد غلبه بر اون پیدا میکنه، مثل عنوان ثانوی اینجور چیزی، یعنی جبران میکنه اون را، غلبه میکنه، شبیه رابطه عنوان ثانوی با عنوان اولی، نه اینکه کاملا عنوان اولی بشه بلکه یه شکلی از عنوان ثانوی پیدا میکنه نسبت به اون. اون رو میبره در محاق، میبره یه چنین وضعی رو میگه، که اینم یه دیدگاه دیگر. تصویرهای دیگه هم هست ولی مهمترین تصویرها اینه حسرش نمی کنم جای خودشان احتمالا بعد بحث بکنید با تصویری که میشه، ولی مهمترینش اینا. خب تو دیدگاه تصویر از شبت که سوال اینه، این نقطه بعدی که اینجا سومی که داریم عرض میکنیم در تعریف اینه که این تعریف این دیدگاه مسببم رو میگیره یا نمیگیره. ممکنه بگه نه. چرا؟ برای اینکه تحصیل الحجه علل احکام شرعیت کلیه، فرض گرفته که احکام شرعی کلی گویا موجوده، این میخواد دلیل برای اون پیدا بکنه. پس این تعریف عامی نشد که همه مذاهب بگیره، لااقل بر مذاهب تصویب منطبق نیست و حداقل بر بعضی اینها ممکنه بگیم انطباق نداره این تعریف. اما میشود به نحوی این سوال یا اشکال را جواب داد با این بیان که اینجا میگه تحصیل الحجه. تحصیل الحجه یعنی به وجود معنایی داره که هم به شامل اونجایی میشه که واقعیتی موجوده این داره میره حجت بر آن پیدا بکنه، هم میشود اونجایی رو بگیره که حالت تحصیل داره. چون تحصیل هم اونجایی که در مسیر دستیابی به یه واقعه مفروض میشود در تحصیل گنجان که تخته است، هم اونجایی که نه، یه حجتی رو داره ایجاد به وجود میاره، به دست میاره که همین ایجاد کننده یه حکم واقعه. ولی اصلا به نظر میاد که واژه تحصیل به جایی که بگیم استدلال بر واقعه، مثلا اینجور چیزایی نگفتیم، میگیم تحصیل الحجه، اون احکام فرعیه کلی هم نگفتیم که احکام فرعیه که مفروض از وجودش قبل از این عمل، نه، این تحصیل الحجه، این تحصیل واژه دقیقیه به نظرم. تحصیل هم با اونجایی که داره میره یه واقعه مفروض را به کشف بکنه میگیره، هم اونجایی که نه، با رفتن اون واقع درست میشود، حتی در افراطی ترین شکل تصویرهای تصویر، حتی با اون شکل اول که افراطی ترین شکل تصویره، این میتونه سازگار باشه. این تحصیل الحجه یعنی به وجود آوردن حجه. حالا با همین عمل تحصیل داره اون پیدا میشه، یا این که نه، اون هست، اون داره دنبال میکنه اون رو که بهش برسه. بله، میخوام بگم این آخرین تعریفی که اینجا اومد درش تحصیله، و که این کلمه تحصیل در اولین تعریف هم بود، این هم با تصویب تخته سازگارن با تصویب. ولی زمان ممکنه کسی بخواد قشنگ بگه، بگه آقا اجتهاد عملیت الاکتشافه یا عملیت الاستنباطه، اون قشنگه، ولی با مذهب تصویب سازگار میتون تعریف. چون اکتشاف و استنباط که میگید درش محدود اینه که یه واقعی وجود داره میخواد به اون برسید. اما اینجا به جای عملیت الاکتشاف و استنباط به درستی گفته شده تحصیل الحجه. نه، من میگم اون شدیدترین وضع هم داخل در این هست.
همون ترتیب
اشعری رو میفرمایید
که
اصطلاحا
در
ایلومسون
داریم،
بله، چیزی رو اونا فایل نداشته، یعنی دمیدن
بله، فایلتا
اون تصویر دوسته. حالا من میخوام بگم که اگر فرض دیگه ممکنه فایل داشته باشه، این اونم نمیگیره. ضمن اینکه اون بخشای دوم از اون تصویر دوسته هم رو میخوام بگیم میگیره. نه، ولی حالا ببینید، ما میخواد بگیم که این واژه یه واژه ایست که افراطی ترین تصویر که ممکنه کسی قائلش باشه اونم رو میگیره، ولی اگه بگیم اکتشاف، استدلال، اینجور چیزا بگیم اونا نمیتونه بگیره. عزیز من، این اول عرض کردیم ما میخواییم تعریفی بگیم که با همه مذاهب امت اسلام سازگار باشه. ولی اگه اونو نگید رو ما بگیم، من خودم اینجا قبلا بدون نظر خودمون عبارتایی که عربی قشنگ تره نمیشتم دیگه میشه عملیت و اکتشاف خیلی چیزا قشنگ میشه نمیشه، ولی میخوام بگم این تعریفی است که میتونه همه رو زیر پوشش خودش قرار بده و شاهدش هم اینه. بله ولی اشتراکی هستم ما الان اصلا هنرمون الان مثلا این باشه که یه تعریف از اجتهاد را بدیم که همه اون چی که واقعیت امت اسلامی مذاهب مختلف همه را در بر میگیره. برای نظر ما اینه که تحصیل الحجه در اینجا در حقیقت تحصیل الحجه یک عملیه اکتشافیه، ولی اون بعضی از اون تحصیل ها این به عملیه اکتشافی نمیدونه. میخواد بگیم تحصیل الحجه هم از العملیت الاستنباطیه و الاکتشافیه یا این که نبیره تعریفی بگیم که همه را در بر بگیره و تعریف هم داریم بگیم الفاظ وضع شده برای اهم، نمیگیم وضع شده برای اجتهاد صحیح معتبر به نظر ما. این الفاظ همونطور که در وضع صحیح و اهم بگیم برای اهم وضع شده، قطعا ما اون اجتهاد را غلط میدونیم، مبانیش را اصولش را پایین، ولی تعریف میتونه اونو بگیره و باید بگیره. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که این اکتشاف یا تحصیل حجت میتواند اجمالی باشه، میتواند تفصیلی باشه. وقتی هم که یک مقلد مراجعه به مجتهد میکنه، اونم در حقیقت یک استدلال اجمالی داره، اونتا یک استدلال داره که مجتهد متخصص کارشناسه، منم آشنای به این رشته و قلمرو نیستم، این صغرای قصه کبراش هم همون کبرای مقلاییست که میگه شما در هر قلمروی باید به کارشناس اون مراجعه بکنی. با این استدلال کلی مقلد مراجعه رو مجتهد میکنه. خب اینجا مقلد حجت اقامه کرده برای اینکه عمل برای عمل خودش. خب این اشکالی بوده که این تحصیل الحجه علی الحکم شرعی فرعی اینم رو میگیره. عرض که گفته شده که به این دلیل اون وقت اون قیدی که در کلام سانتیفایی و بعدی متقدمین مرحوم آقای تبریزی نیست، در کلام آقای تبریزی آمده، البته قبل از ایشون هم بعدی داشتن، و اون قید تحصیل الحجه از تفصیلیه برای اخراج همون استدلال کلی اجمالی که مقلد انجام میده. پس استدلال هایی که ما برای دسترسی به حکم انجام میدیم یک استدلال اجمالی است که مقلد انجام میده، یکی هم استدلال های تفصیلی است. ما باید اجتهاد رو جوری معنا بکنیم که اون کار مقلد رو نگیره. بنابراین قید تحصیل الحجه از تفصیلیه رو اینجا اضافه کرده. اینم نکته چهارم. پس استفراغ رفت کنار و زنم رفت کنار، بعد به جای اکتشاف اینا تحصیل آمد و از شبت که و اطلاق الحجه که هم اجمالی را میگرفت هم تفصیلی میگرفت مبدل شد به حجت تفصیلیه. حجت تفصیلی اخراج اون بود، الحجه اهم از اجمالی که کار مقلده و تفصیلی که کار مجتهده، ولذا گفتن اگر این الحجه تو تفصیلی بیاریم خیلی باید اضافه بکنیم تا کار مقلد بره بیرون. البته بعضی هم اینو نیاوردن برای این که قاعدتا میخواد بگن که حجت رو که ما به طور مطلق به کار ببریم به اضافه الحجت و علی الاحکام که بگیم، این خودش افاده میکنه که این استدلال های تفصیلیه، ولی آوردنش بهتره، این آوردن بهتره چون اون باید به انصراف توجه کنیم، در حالی که در تعریف انصراف و اینها چه نداره. این هم نکته چهارمیه که در این تعریف وجود داره. نکته پنجم هم اون حکم سر حکم قید در حقیقت از سبب که حکم فرعی، اون قید فرعی، این هم در حقیقت برای اینه که اجتهادی که در اون اصطلاح چهارم انجام میگیره در رسیدن به اون مبانی کلی یا اعتقادات و اصول فکری، اون بره خارج بشه، این هم روشنه، این همه روشن رو فرقی نداره. پس این که میگیم حکم شرعی و فرعی، در حقیقت میخواد اون قضایای توصیفی که در اسلام هست که هو الله احد، از سبب که اندن انسان لیتغا اندهول زنون جهود، اینجور قضایای توصیفی اینا میشود درش اجتهاد به کار برد، اما محصول ما از اجتهادی در اینجا اون نیست. از این اینم نکته پنجمه که این چون از امور واضح هست بحثی نداره. و نکته ششم هم در اینجا این است که این حجتی که کسی بر حکم به دست میاره، این حجت ممکنه یک طرق غیر عادی باشه. این چطور؟ گاهی هم نه، طرق عادی، استدلالات عادی هست. دستیابی به احکام واقع گاهی از طریق استدلالات متعارفه است که از کانال اصول و فقه و اینها عبور میکنه. یه نوع هم نه، استدلالات است که ممکنه کسی با یک کشف و شهود راهیابی است که از طریق کشف و شهود حاصل میشه، یه کسی کشف و شهود براش پیدا میشه. توجه کردید؟ و حکمی را میفهمه. گاهی اینجور چیزی بوده، با یک کشف و شهود به واقع دسترسی پیدا میکنه، امام را میبینه، تشرف پیدا میکنه و اونجا مثل آفتاب براش روشنه که این سوال کرد و ازش جواب داد و تمام شد. این یا حالا ممکن از جای رمل و صلاب و نمیدونم علوم غریبه به اینجا برسه. این نوع دومه که راهیابی به احکامه ولی از طرق غیر متعارف، اما از طرقی مثل کشف و شهود یا طرقی از طرق غیر عادی از طریق علوم غریبه و امکان اینها. این چطور؟ خب طبعا اجتهادی که ما میگیم قسم دومه نبیدیم. اجتهادی که ما میگیم اون عملیه استنباطی و استدلالیه که از مجاری استدلالات اصولی و منطقی عبور میکنه، اون مقصود ما از اجتهاد مثل دوم نیست. این هم گفتن که این الحجت و تفسیریه علاوه بر اون که اون کار مخلب را کنار میزد، علاوه بر این الحجت و تفسیریه از شبت که کارهای اونجایی که اکتشاف از طریق کشف و شهود برای حاصل میشه اونو ببره بیرون، به طرق غیر عادی رو ببره بیرون. این را از سبب که اینجا ما یه ملاحظه داریم، اون ملاحظه اینه که اون طرق غیر عادی که کلن باید بره بیرون از تعریف، اون دو قسم بود، یکی اون کشف و شهود بود، این با الحجت و تفسیریه میره بیرون، این درست، ولی یه قسم دیگری علوم غریبه بود. در علوم غریبه رمل و اصطلاح و چونها با اون یک تلاش انجام میگیره، اون از سبب که یه نوع مسیر استدلالی هم وجود داره در اونجا، توجه کردی؟ و از سبب که و تفسیری هم هست، چون نیست که یه داستان حقیقت برای اون محشوب بشه، نه از این کانال عبور میکنه موضوع میگه. و وقتی الحجت و تفسیری ممکنه کسی بگه که اون کشف و شهود رو بیرون میبره غیر تفسیریه، ولی این عملیه تمسک به علوم غریبه رو بیرون نمیبره. توجه کردید؟ این ممکنه کسی اشکال بکنه که یه قسم اخراج بکنه و یه قسم اخراج نمیکنه در حالی که باید اونم اخراج بشه. این حالا میتونه ممکنه کسی بگه که برای اخراج این نیاز به از شبت اضافه کردن یه قیدی الحجت و تفصیلیه المتعارفه، این ممکنه بگیم نیاز به این هست و از شبت که اگرم کسی این قید اضافه نکنه باید بگه که یک انصرافی در این کلمه هست که الحجت و تفصیلیه ما با اون نوع استدلالاتی که در علوم غریبه میشه نمیگیم، ولی خب این خیلی شاید چی نماشه، ولی تو این تعریف به نظرم یک این حجت تفصیلیه را با خیلی بیت داییم برش که الحجت و تفصیلیه المتعارفه بلاوه استدلالات متعارف مقصود ماست، هم با استدلالات غیر متعارف چه کشف شهود باشه چه حالت های علوم غریب و امثال اینها باشه نه متبنی متبنی است که از این خارج است اشتاد اونو نمیگیره تو تانو متبن نداری.
اگر مقصود شما تعریفی
اونو اشتهاد نمیگیم آخه، یعنی اصلا صحت سلب داره نمیخواد که اصطلاحی نه اشتهاد ناقص داره. درسته، ولی اینجا نمیخوایم این کارو بکنیم، اینجا نمیخوایم، یعنی مطمئنیم که اجتهاد اونو نمیگیره در حالی که نه نه همین الان هم اصلا وجود داره، الان هم اصلا میگه وجود داره ولی به اون اجتهاد اصلا صحت نمیگه صحت سلب داره. اجتهاد اونو نمیگیره صحت سلب داره، مانعی نداره که در مقام جعل اصطلاح شما میگید ما اونا رو میخوایم اصطلاح میخوایم اجتهاد بدونیم ایبی نداره قید و نیاز اونم رو بگیره، ولی صحت سلب داره واقعا اون کار عادی نیست، کار متعارف نیست. ولی اگر کسی اینجا راه من فقط راه رو میخوام بهشون بدم مانعی نداره تو اگه کسی بگه که من اونم رو میخوام اجتهاد بگیرم ایبی نداره این قید متعارف نه یا اونو بگیره، ولی اگر نخواهد که صحت سلبم داره نه این که هست ولی صحیح نیست اصلا سلب داره قید متعارف رو بزنه. این از یه نکته حالا تمام نشد دیگه نکته باقی نمیده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.